با سلام و وقت بخیر، من مصطفی شکری هستم از رادیو البرز دانمارک با برنامه دیگری از اتاق فرهنگ و گفتگو. برنامه امشب 29 مارس 2011 میلادی، سخنرانی آقای کاوه آهنگری، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با جنبش دموکراسی خواهی سراسری ایران با موضوع قومیت در اتاق فرهنگ و گفتگو است و ایشان بعد از سخنرانی به پرسش ها پاسخ خواهند داد. این برنامه به وسیله رادیو البرز دانمارک ضبط میشه و در اختیار ایران گلوبال و سایر شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. به اتفاق شما به اتاق فرهنگ و گفتگو می رویم تا چند لحظه دیگر.
عزیز، خدمت دوستان حاضر در اتاق عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که صدام بیاد، هرچند هنوز دیر نشده، نرمال تا 13 بدر میشه به هم دیگه تبریک گفت سال نو رو. این سال نو رو به همه شما تبریک میگم، امیدوارم که سالی پر از تندرستی و آرامش برای شما چون شخص و آزادی و بر پایه یک نظام دموکراتیک برای ایران باشه. ارشد حضور شما در رابطه با موضوعی که امروز من خدمتتون هستم، لازمه که یکم به عقب برگردم، به قبل از انتخابات و موازی که نسبت به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تو ایران اتخاذ شد و بعد از انتخابات و جنبشی که به وجود اومد در پی این کودتای انتخاباتی، تقلبی که رخ داد و موازی که حزب دموکرات کردستان اتخاذ کردن و به طور کلی نگرش ما نسبت به جنبشی که امروز به جنبش سبز موسوم هست و بعدم در خدمت شما خواهم بود. شاید در جریان باشید که دور دهم انتخابات ریاست جمهوری همه احزاب کردستان به غیر از دو حزب، یکی حزب دموکرات کردستان و یکی پارتی آزادی کردستان، انتخابات رو تحریم کردن. تقریبا میشه گفت اگه اینو عمومیت بدیم به 32 سال گذشته، تحریم انتخابات یک رویکرد مسلطی بوده برای احزاب کردستانی، هرچند چند باری هم بوده که انتخابات تحریم نشده، ولی در کل تحریم انتخابات یک رویکرد مسلطی بوده. در این برهه زمانی حزب دموکرات کردستان میشه گفت برخلاف تمام احزاب دیگه موضع دیگری رو اتخاذ کرد و اون هم عدم تحریم بود، نه اینکه حتما شرکت بکنند یا کسی رو تایید بکنند، ولی این شرکت در انتخابات رو به خود مردم محول کرد به عنوان یک تصمیم میدانی و واقعی تر. مردم خودشون به هر حال این انتخاب رو بکنن که با انتخابات چجوری تعامل بکنن و چه روی کردی رو اتخاذ بکنن. همون موقع هم این روی کرد یا این نوع نگرش حزب دموکرات کردستان چیز بسیار جدیدی بود، گمانها و پرسش‌های بسیاری رو به دنبال خود داشت، ولی ما فکر میکردیم که عدم تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات نوعی حس مالکیت رو در این برهه زمانی به وجود خواهد آورد در شخص، در ذهن انسان این سوال، این پرسش رو به وجود خواهد آورد که اگر رأی بده. و دیدیم که در تقلبی که در انتخابات شد، اون شعار اصلی و حساب پررنگ رأی من کو بود، یعنی همون حس مالکیت بر رأی و اون انتخاب فردی بود که واقعا به حساب بعداً جزء شعارهای مسلط هم شد. اما با شروع این جنبش و اعتراضات، البته من نمیخوام بگم که همه کردستان در این جنبش حضور داشته یا دارند، به طور اختصاصی چرا از شهیدان کیانوش آسا بگیریم تا صانعه ژاله آخرینشون، چند نفری شهید شدن، جونشون از دست دادن، به طور مستقیم در این جنبش شرکت داشتن، دانشجویان مبارز کردستانی. حتی در طول این دو سال گذشته اکسیون‌های مختلفی بوده در خود دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه تهران و دانشگاه طباطبایی و اینا، ولی به طور عموم کردها در این جنبش شرکت فعال نداشتن. البته این به این معنا نیست که کردستان با این جنبش نبوده. خب سمنان هم حرکتی نکرده، چه میدونم کرمان هم حرکتی نکرده، شهرهای دیگه هم، یعنی اگه شهر در نظر بگیریم، ولی ما اینجا بیشتر رو به اون سوی گفتمان سیاسی میکنیم، بگیم گفتمان سیاسی جنبش کردستان رو مورد پرسش قرار میدیم، تا اینکه بگیم سنندج چرا حرکت نکرد، کرمان چرا حرکت نکرد. چون من میدونم انتظاری که از جنبش کردستان هست، اون انتظار از مثلا شما نمیتونیم بگیم که کرمان صاحب همچین جنبشی هست. حالا کردها داره یه جنبشی هستن، ولی سمنانی ها صاحب همچین جنبشی نیستن. میشه اونا رو تو کاتگوری به حساب همون جنبش سراسری یا همین جنبش سبزی که هست بعدا مورد نقد قرار بس قرار داد. در رابطه با شروع این جنبش و مواضع حزب دموکرات کردستان، ما مشخصا اعلام کردیم که از سیاست حرکت موازی با این جنبش پیروی میکنیم. این به این معناست که خب هم ما و هم شما با مواضع سیماهای برجسته و مشخص این جنبش آشنا هستیم، بیانیه‌هاشون رو خوندیم. اون چیزی نیست که، یا خیلی خلاصه بگم اگه بخوام اینو خلاصه کنم، میشه گفت سقف مطالبات سیماهای مشخص، یا هم اگه بگیم به طور زمینی رهبران جنبش سبز داخل ایران، سقف مطالباتشون کف مطالبات جنبش کردستان بود. طبعا در همچین حالتی یکی شدن، همرنگ شدن یا خود جنبش سبز شدن به صرفه نخواهد بود. تشخیص ما این بوده، ولی ما از سیاست حرکت موازی با جنبش سبز استقبال کردیم و اینو به پیش گرفتیم. در رابطه با خود جنبش سبز، ما به این نظر هستیم که کردستان و بسیاری از مناطق دیگه، به ویژه مناطقی که مربوط به فرهنگ مرکزی، زبان مرکزی، مذهب مرکزی هستند و امروز میشه گفت که سوخت اصلی حرکت جنبش سبز هم از این منطقه برمیخیزد، اینو ما دو تا بستر جدا در نظر میگیریم. ما فکر میکنیم بستری به اسم دستر کردستان دارای شرایط خاص سیاسی است که با بستری دیگر مثل تهران یا اصفهان، نه اینکه حتما در تضاد هستن، ولی با هم دیگه متفاوت هستن. اگر بخواهیم یک نسخه سیاسی برای جنبش کردستان، برای آمال و آرزوهای سیاسی، نیازهای سیاسی مردم کردستان، ملت در ایران حساب بر روی کاغذ بیاوریم، این نسخه رو بپیسیم، این نسخه نسخه خوبی برای اصفهانی ها یا تهرانی ها نخواهد بود. علتش هم اینه که این دو تا بستر جدا از هم، دو تا بستر فرهنگی جدا از هم، دو تا بستر سیاسی جدا از هم هستن. اما چی کار کنیم؟ مهم این بود برای ما که جنبشی در تهران و اصفهان و این بستر فرهنگی جدا از کردستان به وجود بیاد که توسعه سیاسی رو دنبال بکنه. مهم این نبود برای ما که سقف مطالبات اونا یا نوع مطالبات و جنس مطالبات اونا عین مطالبات و مثلا جنس مطالبات کردها در ایران هست. اصلا معقول نیست که کسی که 30 سال با نظام بوده یه دفعه مثلا نوع مطالباتش با کسی که 32 سال هست مخالف این نظام یکی باشه. ولی ما اعلام کردیم از هر نوع فاکتوری که در تهران، اصفهان، شیراز، مرکز و جاهای دیگر ایران که بتونه به توسعه سیاسی کمک بکنه، ما از این فاکتور حمایت میکنیم. جنبش سبز هم از به نظر ما فاکتوری بود که باعث به حرکت در آمدن این انجماد سیاسی یا شکستن انجماد سیاسی در ایران و به ویژه در مثلا شهرهای بزرگ در تهران و بقیه شهرهای بزرگ شد و از این نگرش ما از جنبش سبز استقبال کردیم و گفتیم که مادام که یک خطی است که در حرکت است، ایستانی است، این حرکت، حرکت این خط هم به موازات جنبش کردستان هست، میشه بهش خوش آمد گفت. حالا جلوتر از نصاب جنبش کردستان هست، عقبتر جنبش کردستان هست، این بحث دیگه است. فقط این حرکت یا جهت حرکت این جنبش سبز نباید در جهت قیچی کردن یا قطع خط کردستانی باشه. ما همین سیاست رو پی گرفتیم و به پیش رفتیم تا به الان. اما شما هم خلاصه در جریان هستین، بیانیه ها یا همین اگه آخرین ویراست دوم منشور جنبش سبز رو در نظر بگیریم، همچنان که قبلا هم عرض کردم، کم و کیف خواستها و نیازها و حق و حقوق کردها در این ویراست دوم به اون صورت به حساب انعکاس داده نشده. میشه گفت که این ویراست دوم یه گام به پیش در دوم که حالا چه میشه گفت که جناح یا طیف حکومتی یا به نوعی در حکومت در دستاندرکار این دولت و نظام بودن و چه در خارج از کشور الان هستن چه در داخل کشور هستن، میشه گفت یکم برای اینا به پیش بود، اینا رو یکم جمع جور کرد، یه سر و سامانی به اینا داد، اهداف اونا رو تا حدودی مشخص‌تر کرد. حالا به کم و کاستی هاش کار ندارم، ولی دو گام به پس بود نسبت به مثلا جنبش های ملی مثل جنبش کردستان. شما اگر همین ویراست دوم منشور جنبش سبز رو در به نسبت بیانیه های آقایان موسوی و کروبی در حین تبلیغات قبل از انتخابات مقایسه بکنیم، میبینیم که نه تنها نسبت به اون موقع دو گام پس، فکر میکنم 7-8 گام هم پس رفتن، ولی در کل نسبت به وضعیتی که الان هست من فکر میکنم که نتونستن مواضع و دیدگاه های جنبش یا خواستها و نیازهای جنبش کردستان رو در منشور ویراست دوم منشور جنبش سبز بازتاب بدن و مندرج بکنم. من چند دقیقه قبل که به دوست عزیزمون جناب جهانگیر گوش میدادم در رابطه با اطلاعات مفیدی که در رابطه با ژاپن به بحث گذاشتن، از یک اصطلاح جالبی استفاده کردن، یعنی روابط متقابل نه تنها وجود نداره، الان وابستگی متقابل، از وابستگی متقابل صحبت کردن در سطح اقتصاد و بساب صنعت و تکنولوژی اینا. من فکر میکنم این برای سیاست هم دقیقا اصلا در بستر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هم این صدق میکنه، اما متاسفانه در ایران اینجوری نیست. در ایران نه تنها جنبش سبز نتونسته به سطح روابط متقابل با جنبش های ملی برسه، بلکه فعلا تا رسیدن به احساس وابستگی متقابل با جنبش های ملی خیلی فاصله داره. مهم اینه که مرفت مثلا نمونش الان ویلاس دوم جنبش سبز انتشار یافته، حتی نتونستن کف مطالبات مثلا ملت کرد در داخل ایران در اونجا مندرج بکنن، حالا کار به اون سقفش نداریم، یعنی حتی رابطه متقابل هم نیست. این یکی از مشهور مطلعی هستن به اسم نقاط کور دموکراسی برای ایران. یکی از اون نکاتی که در اون مطلب هست اینه که گفتگو دوتا شرط داره، یکی این که طرفین یا طرفها، حالا چند تا طرف باشن یا دو تا طرف باشن، باید حد و حدود خودشونو بدونن. یعنی یکی فکر نکنه ارباب دیگری رعیت، یکی شهری دیگری روستایی، یکی پایتختی اون، یکی شهرستانی، یکی درجه یکی اون، یکی درجه دوره. طرف اگه حد و حدود خودشو ندونه امکان نداره این گفتگو بالانسشو از دست میده. دومین شرط گفتگو به نظر من آشنایی به حق حقوق هم دیگر هست. ما اگه حق دو نفر یا چند نفر، دو طرف یا طرفین وقتی که وارد گفتگو با هم دیگه میشن، اینا باید حق به حق نسبت به حق حقوق هم دیگه آشنا باشن. اگه آشنا باشی، آشنا نباشی، آشنایی نداشته باشی، در رابطه با چه چیزی میخوای گفتگو بکنی؟ اینجا هم دوچار یا استبداد میشی یا موازنه به حساب بالانس گفتگو رو از دست میدی، یا به بیراهه خواهد کشید، به استبداد خواهد کشید. یکی احساس هژمونی میکنه، تسلط میکنه، قدرت میکنه. به طور کلی من فکر میکنم بزرگترین ضعف جنبش کنونی نبود دیالوگ و گفتگوی مستمر و بروز با فاکتورهای تغییر و مؤثر در تغییر برای آینده ایران هستند. هیچ کی فکر نکنم تو این اتاق منکر این باشه که جنبش کردستان، نیروی سیاسی کرد، نه در سطح همه ایران ولی حداقل در غرب کشور، یک فاکتور اصلی تغییر هست. خب با این چگونه باید وارد گفتگو شد؟ آره لازمه، لازم نیست؟ ما اینو نمیبینیم این گفتگو رو. در سطوح دیگر هم به همین شیوه، مثلا جنبش آذربایجان، بلوچستان، اهواز به هر حال، و جنبش زنان، حتی جنبش دانشجویی، یعنی این گفتگوی بر مبنای اون دو تا شرطی رو که عرض کردم، اینو به طور مشخص و مستقیم و عمیق من در درون جنبش سبز نمی‌بینم. درست زنان بسیار و در کم و کیف بسیار زیادی وارد این جنبش شدن و دست در دارن، میشه گفت یکی از صاحبان اصلی این جنبش هستن، ولی وقتی که وارد مسائل نوشته شده میشی، بیانیه‌ها و منشورها میشی، میبینیم که اون به حساب شرطی رو که ما در رابطه با گفتگو عرض کردم اونو نمیبینیم. اما در رابطه با آینده من فکر میکنم الان با اون ویراست دوم منشور جنبش سبزی که منتشر شد، من فکر میکنم یک شکافی ایجاد شده در بین جنبش سبز، میشه گفت که اصلاح طلبان اصولگران تقریبا مشخص‌تر شدن و فاصله شون با اصولگرایان حاکم داخل حاکمیت کمتر شده. در عوض فاصله بین اصلاح طلبان رادیکال با تمام تیپ های دیگر داخل جنبش سبز، از چپ و سکولار و سلطنت طلب گرفته، فاصلهش با دوتا تیپ دیگری که عرض کردم، یعنی اصلاح طلب اصولگرا و اصولگرای داخل حاکمیت، اینجا هم شکاف بیشتر شده. می طلبه باور من که در این برهه زمانی بین غیر از این دو تا طیف داخل حاکمیت و اصلاح طلب اصولگرا یک ائتلافی درست بشه بر مبنای این ائتلاف. خب طبعا همینجوری فی‌البداهه که درست نمیشه، نیاز به یک گفتگوی عمیق و جدی و مستمری داره که هم خودش رو به عنوان مسئول احساس بکنه نسبت به آینده ایران و نگاه مسئولانه نسبت به آینده به پیش بره، و هم حتی میشه گفت اسم آلترناتیو رو بر اون به حساب فرض کرد، برای اون فرض کرد که وارد به حساب کارزای سیاسی و معادلات سیاسی برای آینده ایران بشه. اما متاسفانه این گفتگو هنوز به وجود نیومده. البته تلاش هایی هست، تلاش هایی داره صورت میگیره، امیدوارم که به نتیجه برسه. و ارشاد حضور شما بشه که این خط و خطوط روشن‌تر بشه، که از این سردرگمی که تقریبا میشه گفت الان پیش اومده وضع عوض بشه. در رابطه با دوباره اگه برگردم به جنبش کردستان و حزب دموکرات کردستان و این جنبشی که هست، همچنان که قبلا عرض کردم، ما انتظار نداریم که تمام خواستهای جنبش کردستان و ملت کرد یک دفعه و یک جا به حساب اظهار بشه از طرف بقیه یا مهر تایید بخوره از طرف بقیه، ولی یک سری اصول هستن که مبنا هستن برای کار. این اصول باید رعایت بشه. خارج از این، یعنی این اصول یک حالتی دارن به ذات گرایش و حالت جذبه دارن. اگه این اصول نباشه، خود به خود اون روندی که به حساب به پیش خواهد رفت حالت دافعه خواهد داشت برای جنبش کردستان و احزاب و اپوزیسیون به حساب کردی. مشکل اینه که ما نتونستیم تا به حال بر سر اون اصول در سطح سراسری به یک توافق برسیم. اون اصول من فکر میکنم یکیش دموکراسی است، ولی خب خود این اصل به یک مجموعهای حساب تقسیم میشه، مثلا شیوه عملی کردن دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود؟ 100% نامتمرکز خواهد بود، با توجه به اینکه ما معتقد به وجود رابطه مستقیم و سنخیت بین ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی فرهنگی هستیم. مادام که ساختار اجتماعی فرهنگی ایران دارای تکثر و تنوع هست، نمیشه از دخالت دادن این فاکتورهای متنوع در فرم حقوقی سیاسی به حساب چشم پوشون یا اینا رو به حساب در نظر نگیره. خب خود به خود وقتی که اینا رو در نظر میگیری، نوع فرم سیاسی داخل آینده ایران متکثر خواهد بود، دسنترال خواهد بود، غیر متمرکز خواهد بود. مسئله دوم یا اصل دومی که خیلی مهمه، اصل حقوق بشره، مشروع حقوق بشره، جهانی حقوق بشره، که خیلی راحت میشه به این اتکا کرد و مبنا قرار داد. مسئله سوم یا اصل سوم، اصل سکولاریسم و جدایی دین از دولت، که متاسفانه چه در سطح و چه در اون به حساب تیپی که عرض کردم اصلاح طلب و در حاکمیت در دولت. صدای من
برگشتگی آیا به نظر شما اینطوری نیست؟ یعنی اینکه بر فرض فرض بفرمایید بنده یک عضو حزب دموکرات هم میام از شما سوال میکنم آقای آهنگری بفرمایید که من شرکت بکنم یا شرکت نکنم، شما میفرمایید که ما تحریم نکردیم اما تو هم نگفتیم هم شرکت کن، حالا تو دلت میخواد شرکت بکن دلت میخواد شرکت نکن، این بیشتر یک یعنی بالاخره شما نظر خودتون نگفتید به عنوان یک جریان سیاسی، این نشان دهنده یک سرگشتگی است به نظر من تا یک بحث یک موضع سیاسی. مسئله دومی که میخواستم خدمتتون بگم این است که شما از یک طرف میفرمایید که حزب دموکرات کردستان از هر فاکتوری که موجب توسعه سیاسی بشه حمایت میکنه، از طرف دیگه بعد میاد صحبت های دیگر رو میکنید که البته غلط هم نیست درست هم هست مثل سکولاریسم و امثال اینها. اما من اولا میخوام یک سوالی رو توی مسئله یک سوال برای من ایجاد شد، این است که شما که وقتی میگید ما حمایت میکنیم از این جنبش، به طور عملی چه حمایتی کردید تا حالا؟ چه موضعی گرفتید؟ الا همینطوری من بگم که من خوشم میاد و اینا که این موضع سیاسی نیست، حرکت سیاسی نبوده. حرکتی که حزب دموکرات کردستان در جهت حمایت یا پیوه هماهنگی یا حرکت مشترکی حداقل از جانب خودش، نمیگم میرفت با اونا صحبت میکرد یا اونا میومدن با حزب دموکرات کردستان صحبت میکردن، چون عملا چنین صورت نگرفته چنین چیزی، ولی به عنوان یک پیوندهای در عمل آیا چنین چیزهایی وجود داشته یا خیر؟ خیلی متشکرم، من میکره ها میکنم.
مرسی. ظاهرا مثل این که آقای آهنگری کسای دیگه صحبتی ندارن. من روی صحبتهای شما خب دموکرات، حالا من این کوتاه این رو بگم، شما گفتید دموکراسی به طور طبیعی غیر متمرکز، اصلا دموکراسی اگر متمرکز باشه که تبدیل به استبداد میشه، یعنی خود دموکراسی عملا غیر متمرکز باید باشه که بشه دموکراسی رو برقرار کرد. منتها در واقع شکلی که در اونجا در حالا هر کشوری، مثلا آلمان به شکل فدرال، فرانسه به شکل یه مقدار متمرکزتر، البته فرانسه هم که اصطلاحا میگم متمرکزه زیاد حکومت متمرکزی هم نیست، یعنی خیلی چیزاش در واقع در دست استانها و یا شهرستانها هست. اینه که یکی این مسئله، یکم شما ببینید این چیزایی که تمام گفتید در مورد سکولاریسم و اینکه دموکراسی و همه اینا کاملا درست، منتها این خواسته رو شما از کسانی، حالا نمیدونم، به نظر من اینطوری آمد که بخشن از سران جنبش سبز در واقع مثل این که این خواسته ها، اگر خطابتون به اون بینش و اون دیدگاه فکری باشه، به نظر من از این امامزاده ها هیچ شفایی بر نخواهد خواست. یعنی اینها کسانی نیستن که به نظر من اصولا بتونن دموکراسی رو در جامعه ما برقرار کنن و توقعات ما فکر میکنم باید یه مقدار بر اساس واقعیت باشه، درست مثل سال 57 که ما از خمینی میخواستیم و یا فکر میکردیم و یا تصور میکردیم که ایشون حتما دموکراسی رو به جامعه ما و آزادی رو میاره، و بعد هم استناد میکردیم به بعضی از حرفاش، ولی اصلا استناد نمیکردیم به کتابهاش و اینکه عمامه رو سرش هست. من نمیدونم درست متوجه شدم یا نه که آیا واقعا شما منظورتون سران جنبش سبز، اگر اون هست که به اعتقاد من اینها فکر نمی کنم، البته جنبش سبز با اون کسانی که اصطلاحاً عنوان رهبران جنبش سبز رو گرفتن خب خیلی متفاوته، چون همه مردم با دیدگاه ها و فکرهای مختلف، اندیشه های مختلف به هر حال در اینجا دارن شرکت میکنن. خب من میکروفون رو برای دموکرات عزیز رها میکنم و شما میکروفون رو بگیرید.
بسیار سپاسگزارم. اگر صدای من میاد یه دو بفر ببینیم صدای من هست یا نه. بسیار تشکر میکنم. سوال اساسی یه من در همین ارتباط که جناب ما هم فرمودید به درستی و این هست که اساسا ما برداشتمان از جنبش سبز چی هست که این به اصطلاح سیاست رو اتخاذ بکنیم که باش موازی حرکت بکنیم یا اینکه برخلاف اون حرکت بکنیم. اگر برداشت ما از جنبش سبز دقیقا این باشه که موسوی و کروبی هستند که پس از انتخابات سال گذشته با رأی منکو شروع شد و بعد رادیکالیزه شد و به مراحل دیگری و به فازهای دیگری وارد شد، قطعا ماهیت جنبش تغییر کرده. یعنی الان ما به هیچ جنبشی که در جامعه ما وجود داره رو با جنبش زمان انتخابات یکسان بدانیم نظر محتوا. چرا؟ برای این که اگر درست به دوره انتخابات توجه کنیم، وقتی نظام اسلامی فضا رو باز کرده بود حکومت و مردم پایکوبان می آمدن برای انتخابات و وقتی زمان انتخابات تمام شد سرکوب وحشیانه حکومت شروع شد و به هر صورت بخش اصلاح طلب از حاکمیت رانده شد و موضع جنبش تغییر کرد. حالا اگر اسم سبز برش نهاده شد، محتوای اون که تغییر نمی کنه با نامگذاری سبز، محتوا هر جنبشی دارای محتواییست، هر جنبشی دارای مطالباتیست و لازم هست که مطالبات مورد بررسی قرار بگیره. این که ما بگیم که ما موازی با اون جنبش، اول ما باید خودمون رو تعریف بکنیم و اون جنبش رو تعریف بکنیم. اگر منظور ما این هست که موسوی و کروبی هنوز صاحبان بلافصل اون جنبش هستن که به نام سبز هست، که این امروز با منشوری که مطرح شد متاسفانه خوشبختانه بر صورت ماهیتش روشن شد و گرایش به سمت ولایت گرایی در واقع در منشور مطرح شد که موسوی و کروبی رسیده باشه اون منشور، دقیقا تغییر جهت 180 درجه داده شده و سران به اصطلاح سران موسوم به جنبش سبز یه جهت تغییر جهت 180 درجه به سمت ولایت فقیه داره. اما بحث جنبش هست، ما باید این سبز رو معنی بکنیم، بگیم اصلا سبز یعنی چی. آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که منصوب به اصطلاح رهبران این سبز به نام سبز هست، آقای تعریف ازش دادن؟ تعریفی نیست. ما میتونیم به عنوان کسانی که در این جنبش شرکت داشتیم و شرکت داریم، داریم تلاش میکنیم، میتونیم بگیم که جنبش دارای مطالبات اساسی هست و این مطالبات اساسی رنگ معنی نمیکنه. همونطوری که جناب آهنگری گرامی خودتون فرمودید که ایران تنوعی است از اقوام، پس یه رنگ کافی نیست برای اینکه ما کل جامعه ایران رو به یه رنگ به اصطلاح منسوب بکنیم و بگیم این یک رنگ سبز است. من فکر میکنم منظور از این که سبز مطرح بکنیم مطرح شده اینه که خب برسال به صورت یه پارچه یه حرکت سراسری ملی انجام بشه بر علیه مثلا جناح تندرو، اما مطالبات بسیار مهمه در اینجا. و من سوال اساسی من این هست جناب آهنگری که شما جنبش سبز رو یه مقدار توضیح بدید و اینکه ما به طور موازی با جنبش سبز حرکت میکنیم یعنی چی؟ این برای من سوال هست و امیدوارم که بتونم پاسخ بگیرم و بعدا نوبت میگیرم و صحبت میکنم. سپاسگزارم.
خب مرسی از شما آقای دموکرات. آقای فاتح، جناب فاتح شما هستید؟ بله، میکروفون در اختیار شماست.
سلام، درود به دوستان و هموطنان. صدا اگر خرابه لطفاً ریپ کنید، من نمیدونم صدا میاد نمیاد. صدا هست، اوکی، ممنون. ببینید جنبش فعلی یه رهبری داره. آیا فکر میکنید و نیروهای دیگه، نیروهای دموکرات، نیروهایی که بالندگی بیشتری به هر حال حداقل به نظر من دارن، چون هر کسی بالندگی یه جور میبینه، که به نظر ما شاید نیروهای دموکراتیک که بیشتر ما دنبال دموکراسی هستیم، شاید نیروی بالنده تری متشکل نیست که بتونه یا حداقل نتونسته خودشو مورد اقبال مردم قرار بده. آیا اون چه هست امروز کل بضاعت جنبش نیست؟ بر قسمت رهبری کل بضاعت جنبش نیست؟ و آیا اگر اون چه مثل موسوی و کروبی اینا زده بشن نفی بشوند و اصلا اینا برداشته بگه به جوری از ذهن مردم حذف بشوند، فکر میکنید وضع جنبش بهتر میشه؟ یه مورد. یک مورد دیگه بود راجع به اصلاح طلبان. اینجا وضعیت کسانی که معتقدند رژیم را باید تا اون لبه پرتگاه به وسیله اعتصابات و اعتراضات و نیروی مردم هل داد، ولی در لحظات آخر میشه معامله کرد که بدون سرنگونی و از همپاشیدگی جامعه بتونه حکومت منتقل بشه. آیا اینا رو هم اصلاح طلب نامی برید یا اینا طرفداران گذار مسالمت آمیز هستند؟ توی مقدار این خلط مبحث پیش اومده کلند این چند مدت که اونا هم اصلاح طلب نامیده شدن و کسانی هم که هنوز به امید این که در داخل حکومت یه تغییراتی بوجود، اینا هم اصلاح طلب. این من فکر کنم جا داره که یه مقدار این موضع روشن بشه، این تعریف ها روشن بشه که اونایی که طرفدار گذار مسالمت آمیز هستن ضرورتا اصلاح طلب نیستن. ممنون، تمام.
مرسی آقای فاتح از شما. من نمیدونم الان آقای آهنگری، کاوه آهنگری میخوان پاسخ بدن یا نه. اصلا من الان اسم ایشون رو هم بله شما آمدید، پس الان شما بسیار خوب، پس شما الان پاسخ این چند سوالی که شده بدیم و بعدش آقای جناب نیک صحبت خواهند کرد. من میکروفون رو پس برای شما آقای آهنگری
خیلی ممنون، امید که صدای من باشه. البته من یک اشکالی برام پیش اومد، مجبور شدم از اتاق برم بیرون. فکر کنم یک قسمت کوچیک از نقطه نظرات دموکرات عزیز رو نشنیدم، ولی اگه مستقیمم برم رو جواب سوال ها، این که فرمودن که این یک نوع سرگشتگی نبود که مثلا ما تحریم نکردیم و نگفتیم که به کی هم رای بدیم، نه، بس سرگشتگی این اتفاقا این موضوع اتخاذ یک تصمیم سیاسی بسیار میدانی هم هست به نظر ما. اکثر مطلق میشه گفت اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور هستن، یعنی جدای از بستر و اون میدانی هستن که کنش و واکنش و تعاملات و حساب مسائل اصلی یا زندگی واقعی مردم در اون ظرف رخ میده شبانه روز. انتخابی رو که در اون ظرف میشه به حساب به صورت میدانی و واقعی انجام داد با انتخابی رو که در تبعید در قاره آمریکا یا اروپا میشه تصور کرد یا به حساب تخمین زد، من فکر میکنم یکم دور از واقعیت و در واقع میشه گفت این جنبشی که به وجود اومد، حالا من زیاد رو اسمش مشکلی ندارم، میشه گفت بشه دموکراسی خواهی سراسری، میشه گفت جنبش، خودش رو اینجوری تعریف میکنه، فعلا تعریف مسلط یا مونی به حساب شناسنامی که برای خودش صادر کرده فعلا اونا هستن، کاری به این ندارم، این جنبش سبز دموکراسی خواهی جنبش سراسری، این زیاد جای مناقشه نیست. این شرکتی در این انتخابات بود که این اعتراض رو یک دفعه شعله ور کرد و به وجود آورد، نه اینکه قبلا اعتراضات نبوده، بحث من این نیست. پس اون تصمیم میدانی و حی و حاضر در اون ظرف رو ما بیشتر میپسندیدیم. در رابطه با آخرین اعتراضاتی هم که پیش اومد 25 بهمن، ما نگفتیم به مردم، شاید بفرمایید خب اینم یک نوع سرگشتگی یا سردرگمی سیاسی است، نگفتیم دو کن و بازار رو به حساب ببندیم، یا نگفتیم مثلا بوق بزنید یا نمیدونم تظاهر به فلان میدان به میدان بیایید، ولی گفتیم از هر اعتراضی که نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران رخ میده پشتیبانی میکنیم. اما شاید دقیقا در قسمت دوم فرمودیم که به طور عملی چه حمایتی کردیم. حزب دموکرات کردستان شاید بشه گفتی که از احزاب بیست، کلن احزاب کردستانی به طور عموم، که میشه گفت فقط سرش بیرونه، تمام پایین تنش به حساب بدنش در داخل کردستان به نوعی میشه گفت. اون مثلا نمونهشو عرض میکنم که بعد از اعدام فرزاد کمانگر و اینا، اون پنج نفری که اعدام شدن، البته یکیشون هم کرد نبود، ما دیدیم که نفوذ و جایگاه احزاب سیاسی در کردستان تا چه حد هست. مردم با احزاب و احزاب با مردم چون تصمیمی رو به صورت میدانی اتخاذ میکنن. به باور من کردستان به دلیل اینکه به لحاظ امنیتی و نوع نگاه خاصی که رژیم بر کردستان داره، اتخاذ تصمیم ها به صورت رادیکال از طرف احزاب اپوزیسیون کردی و مستمر و ممتد پشت سر هم فقط هزینه رو بیشتر خواهد کرد، از نشانس بردی خواهد داشت، کردستان بیشتر ملیتاریزه خواهد شد، کردستان بیشتر قتل عام خواهد شد، افراد بیشتری اعدام خواهند شد. نوع اتخاذ تصمیمات از سوی احزاب کردستانی و در اینجا به ویژه از طرف حزب دموکرات کردستان به باور من باید بسیار سنجیده تر و تا می شود هزینه رو کمتر کرد، چون هزینه ای رو یا خسارتی رو که درست‌تره که بگم رژیم به کردستان خواهد آورد با وحشیت و بیرحمی بیشتری انجام خواهد داد تا در تهران یا در اصفهان. اینو شما هم فکر میکنم تایید بکنید که تمام سیاسیون کرد بلا استثناء یا اعدام میشن یا 30 سال 20 سال نمیدونم یا حبس ابد به حساب میگیرن، و اعدام هم یکی از نتایج بسیار متعارفه، ولی همین رو ما در تهران نداریم. نه اینکه اونجا نشده، بس من اینه که نوع نگاه امنیتی در کردها و در کردستان شدیدتره، بسیار شدیدتره. بر همین اساس یک حزب مسئول، یک انسان سیاسی، یک حزب سیاسی، مخصوصا یک حزبی که ادعای دموکرات بودن داره، و یک انسان دموکرات، یک انسان سیاسی، یک انسان مسئوله، مسئول نسبت به جان، به جان تمام شهروندان، به تمام هموطنانش. اما چه حمایت عملی کردیم، شاید نمیدونم چجوری میشه اینو نشون داد، اما در تمام کشورهایی که اعتراضات انجام شده، حزب دموکرات کردستان در حد توان خودش حضور داشته. در داخل کشور در 2 سال گذشته شما این اعتراضات رو دیدین، اکسیون ها و اعتراضاتی که در شیوه های مختلف در داخل ایران اجرا شده از طرف کردها در ایران، اونو دیدین. و همچنان که قبلا هم عرض کردم که حزب دموکرات کردستان و تمام احزاب کردستانی، تشکیلاتشون میشه گفت که پیامشون، ارتباطشون با داخل، نه با خارج کشور در درجه اول. در رابطه با این که دموکراسی خودش عملا غیر متمرد، دقیقا من به حساب مشکلی با این ندارم. من خودم بر این معتقدم که به دلیل این که ما برای بیش از یک نفر، یا میخواییم یک نسخه سیاسی رو بنویسیم یا بپیچیم، و مادام که ما بیش از یک نفر هستیم، پس 100% دسنترال و غیر متمرکز خواهد بود نوع حکومت در ایران. نه اینکه حتما چون کرد و ترک و عرب و بلوچ و نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان، اصلا چون اصلا این جزء به قول شما در کشوری مثل آلمان که همه آلمانی زبان هستن، از دین مشترک، از زبان مشترک دارن، باز فدرال هست، دسنترال هست، روی این بحثی نیست. اما شکلش چه خواهد بود؟ نوع سیستم سیاسی آینده‌ای که حزب دموکرات کردستان در البته چندی قبل و کنگره 14 هم به طور مشخص اونو تایید کرده، فدرالیزم هست. سیستم سیاسی فدرال رو برای ایران در حساب مناسب میدونه که حوزه جغرافیای زبانی کردی یا کردستان، نه استان کردستان فعلی، مناطق کردنشین تحت یک حکومت منطقه‌ای خواهد بود، پارلمان خودش رو خواهد داشت، مسئول خودش رو، مثلا پرزیدنت خودش رو خواهد داشت و کابینه خودش رو خواهد داشت، و همچنین در حکومت مرکزی در دولت فدرال هم مشارکت خواهد کرد بر اساس سهمی که خواهد داشت. من در رابطه با این چیزی که فرمودین، خواسته های به حساب، آیا این روی سخن من به سران جنبش سبز و فرمودین از این امامزاده ها بیشتر چیزی به حساب بر نمیتابه؟ نه، منظور من این نبود. من عرض کردم که شکاف به وجود اومده. من همون چیزی، کسایی رو که شما امامزاده تعریف میکنی جزء اصلاح طلب اصولگرام تعریف کردم. روی سخنم به اونا نیست، روی سخنم به کسی نیست که داره سفسطه میکنه و دوباره میخواد اصلاحات دینی یا اصلاحات رو در داخل جمهوری اسلامی به وجود بیاره. ما با کلیت رژیم مخالفیم. ما متوجه این هستیم که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. روی سخن من به غیر از این دو طیف بود که من جدا کردم، یعنی اصلاح طلب اصولگرا با اصولگرایان خود داخل حاکمیت. بقیه رو من عرض کردم که چه اصلاح طلب رادیکال، چه اون جنبش سبزی که الان تیپای مختلفی رو که در خارج از کشور بعد از شروع به ویژه در خودش جا داد، یک ظرفی بود و یک مورتین پوتی به حساب به قول آمریکایی‌ها شد که از چپ و سکولار و دموکرات و سلطنت طلب و اینا، و جنبش های ملی. من روی سخنم به این است که این تیپ باید، یا این تیپ ها باید وارد گفتگو بشن با هم دیگه، و اون بحثی رو که عرض کردم متوجه این قسمت از اپوزیسیون هست، نه اون قسمتی که به دوباره برپایی جمهوری اسلامی یا قرائتی دیگر از جمهوری اسلامی معتقد هست، چه برسد به خود حاکمیت. در رابطه با برداشت ما از جنبش سبز، ما خودمون رو تعریف میکنیم و میخوایم این اجازه رو بدیم که دیگران خودشون رو تعریف بکنن. طبعا اگه اون طبقه بندی که بنده کردم گفتگوی عجیب و غریب و قابل انتظاری بین اون اصولگرا یا اون کسی که به معتقد به قرائت دیگر از جمهوری اسلامی است و جنبش کردستان نخواهد بود، این برای من خیلی بدیهی است. ولی اون کسی که به سکولاریسم، به دموکراسی، به حقوق بشر، به عدم تمرکز برای آینده ایران معتقد است، یک شال سبزی هم به گردنش انداخته یا یک باند سبزی رو دور مچ دستش به حساب انداخته، با این میشه وارد گفتگو شد، میشه با هم دیگه دور یک میز نشست با هم دیگه گفتگو کرد، ولی نه اون کسی که به قرائت نرمتری از جمهوری اسلامی معتقد هست. ما لازم نیست اینجا، من فکر میکنم اینقدر برای ما بدیهی باشه که بیایم و این بحث بکنیم که جمهوری اسلامی خوبه، چقدر خوبه، چقدر بده. نه، جمهوری اسلامی کلن بده، این نظام نظامی بدیه، نظام غیر دموکراتیکیه، این بدیهیست. دیگه ما روی این صحبت نمی کنیم، ما در مورد نظام دیگری داریم صحبت می کنیم، در مورد ایران آینده داریم صحبت می کنیم. نگاه ما متوجه این نظام نیست، این نظام با کلیتش نمره رد گرفته و باید بره. این که مسئله این که مثلا اونایی که دیگه به پرتگاه میرسن و بعد در اون دقایق آخر دوباره به یک قرائت دیگه جمهوری اسلامی، من عرض کردم، اینم جواب دادم، نخیر، ما فکر میکنیم که این نگاه اشتباهی است و نباید به هیچ عنوان کمک به این کرد که و این ایده رو به حساب تو به وجود آورد که فکر کنیم جمهوری اسلامی رو باید نجات داد. نه، جمهوری اسلامی باید بره و این اینقدر برامون بدیهی است که دیگه اصلا زیاد وقتمون رو این صرف نمی کنیم روی این که چجوری باید بره. چرا من اغلب تو جاهایی که به حساب میریم با هم دیگه با اپوزیسیون صحبت میکنیم دو قسمت میکنم صحبتامو، یکی این که اغلب دوستان با این صحبت میکنن آینده ایران چه نظامی باشه، به حساب فدرال باشه، دسنترال باشه، نمیدونم چه نوع فدرالیزمی باشه، و من همیشه اینم تاکید میکنم دوستان، ما یک رژیمی رو داریم که دیکتاتور هست الان، حاکم بر ایران هست و این رژیم رو هم باید بهش پرداخت که چگونه باید بره، ما چگونه و بر اساس چه مکانیزم همکاری، بر اساس چه توافقی، چه نوع قراردادی میتونه این انرژی ها رو جمع بکنه که منجر به ریزش این نظام و برداشتن این نظام بشه. نه اینکه ما بیایم در مسائل تئوریک اینقدر غول کنیم به حساب بریم تو عمق مسائل تئوریک که اون بیایم دعواهامون رو به حساب گسترش بدیم که اون فدرالیزم بالاخره چند وجب بهش به نفع کردها و کردستان چند چجوریه نسبت به ترک. نه، این نمیگم بده، نسبت به نظام سیاسی آینده باید با همدیگه گفتگو کنیم. من همیشه هم گفتم، اینجا هم تکرار میکنم، ما مثل یک سنگ قیمتی خامی هستیم که تکون بخوریم ضرر میدیم، چون لبه های تیزی داره این سنگ خامیست ولی قیمتی. اینقدر باید با هم دیگه گفتگو کنیم تا تیزی ها و جاهای حساس که برنده هم هستن صیقل داده بشه، هم از قیمت و ارزش سنگ کم نشه و هم زیبایی و لطافتش بیاد بیرون. ما باید با هم دیگه گفتگو کنیم، این یک قسمت هست. قسمت دوم اینه که ما باید انرژی رو سازماندهی کنیم، انرژی هامون رو به یه جوری بساط کنار هم دیگه قرار بدیم که این نظام رو چجوری براندازیم، که متاسفانه در بین اپوزیسیون بیشتر رو قسمت دیگه، یعنی نظام آینده صحبت میشه، نه اینکه ما چجوری این نظام رو میخواییم. انگار که باز به ما فکر میکنیم که دستی از غیب خواهد اومد و به این نظام رو برخواهد چیز. امیدوارم که همه یه سوالات تونسته باتم جواب بدم. یه بخششو بیرون رفتم، اگه نشنیدم الان جواب ندادم، دلیلش اینه که نشنیدم. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادین. هستم خدمت.
مرسی جناب آهنگری از صحبتایی که کردین و با درود به دوستان تازه وارد به اتاق فرهنگی گفتگو. خب جناب نیک، متشکرم جناب آقای جهانگیر، درود می‌فرستم خدمت شما، آقای توکلی، آقای دلیر، خدمت جناب آقای شکری و همچنین مهمانتون آقای کاوه آهنگری. بله، من فکر کنم با آقای کاوه آهنگری در سایت ایران گلوبال با نوشته ایشون آشنا هستم و فکر کنم مکاتباتی هم با هم داشتیم. خیلی خوشحالم که به هر حال امشب ایشون در اتاق فرهنگ و گفتگو تشریف دارن. عرض کنم مثل همیشه من مشکل دارم با این 10 دقیقه به اصطلاح صحبتامونو یک جهت خاصی بهش بدیم، چرا که ما امشب هم در وقت کم در مورد کردستان، رابطه کردستان با ایران مرکزی، ساختار حکومت آینده و شناخت بافت نظام جمهوری اسلامی و دوباره در ساختار فدرالیسم و آینده کشور صحبت کردیم. به هر حال مشکل هست، اما در باره که عنوان اتاق هست که در رابطه با جنبش سبز و اقوام و اقوام هست که فکر کنم سال 2009 من یک مقاله‌ای با عنوان جنبش سبز و جایگاه اقوام در دو بخش انتشار دادم، فکر کنم در سایت ایران گلوبال بود، و یک نوشته دیگری که در رابطه با جنبش سبز، یک انقلاب، خروش یک انقلاب بر فراز آسمان ایران. به حال برداشت های متفاوتی از این جنبش هست و این جنبش، اضافه فرمایید که در این وقت کم که هست بگم که جنبش سبز پیامدی در انقلاب مشروطه ایران به اون شکل نداره، ربطی به پروسه تاریخی گذشته ایران بر اساس دوران تکاملی گذشته هم میتونم بگم نداره، و به طور کلی درست است که با انتخابات در نظام جمهوری اسلامی شروع شد، ولی به طور کلی با جریان اصلاح طلبی دینی دیگه ارتباطی نداره. جناب آقای کاوه، من فکر میکنم یکی از اشتباهات شما این هست که جنبش سبز رو در پیامد و یا مشتقی از نظام جمهوری اسلامی و اصلاح طلبی فرض میفرمایید و رهبرانی را هم برای این جنبش در نظر میگیرید، بنابراین با این موضع مرزبندی دارید و به همین خاطر هست که من تا اندازه‌ای که در خدمتون هستم مرزبندی های شما تا اندازه به اصطلاح با جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی در ایران هماهنگ نیست. ببینید جنبش سبز بر دیدگاهی که ما بهش داریم 6 تا تعریف میشه از این کرد، ولی من میخوام اینو به طور کلی خدمتتون عرض بکنم که جنبش سبز بر مبنای کسب ارزش ها در بسیاری جهات فراملی هست و رنگارنگ. من نمیدونم ما چطوری میخوایم با فشار سیاسی و با تنگ کردن کانال و زاویه دیدمون به این جنبش سبز میخوایم اون رو به اصطلاح کوچکش بکنیم و به منطقی تبدیلش بکنیم. من فکر میکنم آقای کاوه دیگه چنین امکانی وجود برای این جنبش نداره، نمیشد اینو منطقه‌ای کرد. فراملی هست، فراقومی هست، فرانژادی هست و من واقعیت اینه که دلیل خاصی نمی‌بینم که چرا جغرافیای سراسر ایران، شمال، شمال غربی یا غرب، جنوب غربی یا شمال شرقی یا جنوب شرقی در اون شرکتی نداره. به نظر من این برداشت دیدگاه پسامدرن فوتالیته به جریان جنبش سبز در این است. من واقعیتش اینه که نمیتونم یک فاکتور برجسته رو بر این شرکت نکردن مثلا میگم کردستان یا آذربایجان در این جنبش پیدا بکنم. همینش هم هست که ما شکل مترقی این احزاب قومی در کنگره ملیت‌های ایران فدرال است که گرچه این آدم از دموکراسی و دموکراتیک و حقوق ملی و شهروندی میزنن، ولی در واقعیت اینه که همونطوری که فکر کنم خود شما هم شاهد بودین، این هستش که یک دیدگاه پسامدرن قومی فودالیته داره و قصد حتی تزیه ایران نداره و نامگذاری های جدید در جغرافیای ایران را داشت که خوشبختانه این فدرال، این کنگره فدرال دیگه قدرت و توان سیاسی نداره و تا اونجایی که من اطلاع دارم تا مرز فروپاشی هم جلو رفته. من اینجا با صحبت شما که فرمودید که ما خودمون رو تعریف میکنیم و میگذاریم که دیگران را تعریف کنیم، یکی نوع مرزبندی هست جناب آقای آهنگر. تا اونجایی که من با نوشتهاتونم آشنا هستم، شما دموکراتیک مینویسید، دموکراتیک حرف میزنید، اما وقتی میخوای نتیجه گیری بکنیم و یک ساختاری را برای نظم دادن و یا پیاده کردن افکارتون در اون پیاده، اون نظامی را، اون سیستمی را که انتخاب میکنید، غیر دموکراتیک است. شاید دوستان من رو میشناسن، آیه کاوه من یکم روشن صحبت میکنم و به همین خاطر هست که گاهی اوقات سوء تفاهمی بین من پدید میاره. این که شما میفرمایید مثلا آلمان یک کشور یک رنگی بود، یک زبان بود و اینجور هم نبود، من اگه اشتباه میکنم آقای جهانگیر اشتباه مرا بگیرن، آلمان 1648 از زمان امروز ایران و حتی 50 سال قبلش هم ناهمگونتر بود. 1648 300 تا گویش در همین آلمان بود و کوتاه خدمتون عرض بکنم حکومت‌های پادشاهی منطقه‌ای در آلمان وجود داشتند، ولی در ایران هیچ وقت کردستان پادشاهی نداشت، آذربایجان نداشت، سیستان بلوچستان نداشت، کرمان نداشت، فارس نداشت یا جاهای دیگه نداشت. بنابراین واقعا تفاوت بزرگ است، اما نوع اندیشه و گذار از اینا خب به هر حال نمیشه مقایسه کردی. خب یه سرزمینی که سرزمین فلسفه است و اندیشه است، نمیشه که ما هنوز با چون چراهای چگونگی پریدن از دوران ما قبل مدرنیته رو داریم صحبت میکنیم، ولی واقعا در اینه که در عمل هیچ قدم حرکت نکردیم. هنوز آیه کاوه گرامی، آهنگر گرامی در به ایالت بایرن میگن ایالت فقیه بایرن، ایالت فقیه هسن، یعنی اینا دولت‌های آزاد و مستقلی بودن که با هم جمع شدن زیر یه سقف در زمان بیسمارک، آلمان امروزی رو تشکیل دادن و زبان مشترکی هم نداشتن. یک زبانی بود مثل زبان ایندو جرمانیش ایرانی که زبان کردی هم یکی از این زبان‌های ایرانی هست. لهجه‌هاشون هم باور بکنیم با تفاوت‌های بین شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هم عمیق‌تر بود، ولی بالاخره این زبان تکامل پیدا می‌کنه با رشد صنعت و تکنولوژی. به هر حال اینا به اصطلاح همبستگی و زبان هم تکامل پیدا می‌کنه و زبان آلمانی که امروز سراسری هستی زبان تکامل یافته است، اما لهجه‌هایی که دارن، من واقعیت اینه که من در ایالتی که من زندگی من در ایالت هسن، همسایم فرض کنی یک خانم 70 سالی آلمانی است، گاهی اوقات زبونش نمیفهمم، دختر من برای من باید ترجمه بکنه. در حال اینا یه دورانهایی هست که ما باید به اصطلاح با هم صحبت بکنیم، بر اساس اندیشه خودمون با هم صحبت بکنیم. این هستش که من فکر میکنم که مشکل اصلی ما، نگاه ما به جهان امروز است، نگاه ما به تاریخ و جغرافیای ایران هست و نگاه واقعا به جهان بینی های ماست. بعد شما میفرمایید که مثلا کردستان پتانسیل سیاسی داره. بله، منم قبول دارم که کردستان پتانسیل سیاسی داره، جنبش دموکراسی خواهی در آذربایجان داره، ولی شما میفرمایید که لازم به گفتگوست. جناب آقای کاهنگر، من نمیفهمم، اگر یه انسان دموکرات باشه و بدون که یک دیکتاتوری در یک سرزمین حاکم هست و بدون گذار از این دموکراسی به حقوق اولیه شهروندی و فردی هم نمیشه رسید. دیگه چه نیازی داره که فرض کن من از جنوب ایران، از جنوب بلندشم بیام با شما صحبت بکنم که آقا بلندشیم، آقا به اصطلاح بلندشیم، باید این دموکراسی رو جایگزین بکنیم. دیگه لازم نداره. من نمیفهمم واقعا، اینه که من نمیدونم که کی باید با شما بیاد صحبت بکنه، کی به شما باید بگه بلند شید. جناب آقای آنگری، پیش فرضهایی که شما میذارید، پیش شرطهایی که میذارید و بعد میخواید حرکت بکنید برای برکناری نظام جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی در ایران غیر دموکراتیک است و در واقع یک افکار راسیونال نیست. بعد شما در صحبتاتو فرمودید از ملت کرد صحبت کردید. ببین آقای آنگری گرامی، شما وقتی از یک ملت صحبت میکنید، منم میگم که ملت کرد یک ملت فرهنگی هست و در این شکل نیست که در پروسه تاریخی اینا به چهار قسمت یا بیشتر تقسیم شدن، اما شما وقتی میگید ملت، ملت یک مفهوم سیاسی و قضایی و حقوق بین المللی داره. یک ملت یک ساختار سیاسی به نام حکومت داره. این حکومت از یک استقلال سیاسی خارج از چهار چوب سرزمین خودش داره که میتونه به تنهایی عمل بکنه. بنابراین اینه که خواهش بنده اینه که اگه ممکن هست یکم در واژه‌ها ما با بکارگیری واژه‌ها شاید باشه که این دیوارها رو بین ما به وجود میاره. شما وقتی میگی من ملت کرد هستم، یعنی من میفهمم که خب اینشون یک دولت داره، یک ساختاری داره به نام حکومت و اونجا برای خودش استقلال داره و باید تعیین تکلیف میکنه و برابر با روابط قوانین بین المللی در سازمان ملل و من باید با ایشون صحبتی داشته باشم. من فکر میکنم به هر حال باید یکم تأمل کرد. من میفرمایید که اصول دموکراسی باید صحبت بکنیم، که اصول دموکراسی در کردستان باید چجور باشه، در ایران باید چجور باشه. اوکی آقای جانگیر، بله ببینید، من معتقدم که دموکراسی خودش اصلا امروز یک ساختار دیکتاتوری هست، چون دموکراسی بر اون اصل حاکمیت اکثریت بر اقلیت دیکتاتوری است. به همین خاطر ما از جریان لیبرال دموکراسی صحبت میکنیم امروز. لیبرال دموکراسی که شما صحبت میکنید، دیگه شما نمیتونید از این منطقه مثل کردستان صحبت بکنید یا بگید آذربایجان یا بلوچستان یا گیلان یا مازندران یا استان فارس. لیبرال دموکراسی بر پایه حقوق فردی و شهروندی است و بعد ما میتونیم از دموکراسیای صحبت کنیم، دایرکت دموکراسی، این دایرکت دموکراسی، دموکراسی پارلمانی، دموکراسی پادشاهی، دموکراسی مشروطه سلطنتی، دموکراسی پرزیدنتی. ولی اون چیزی که آقای جانگیرم گفتن، دموکراسی دیگه معنی مفهوم نداره که باید بگیم بیا آقا دموکراسی باید اینجوری باشه، ما با هم صحبت بکنیم. اگه قرار باشه دموکراسی در ایران باشه، خب منی که مثلا در جنوب ایران هستم از حقوق شهروندی خودم برخوردار میشم مثل شما هم همینجور. بعد میفرمایید که پلورالیسم باید باشه. پلورالیسم بر اساس دیدگاه لیبرال دموکراسی است. من نمیفهمم که این حقوقی که شما میفرمایید که به اصطلاح این پلورالیسم باید حقوق شناخته بشه، یعنی ما باید یه پلورالیسمی رو پیاده بکنیم که مشخصا حقوق منطقه کردستان را جدا بکنه، شاخصه های جامعه شناسی و اقتصادی و اونا رو حساب بکنه. و بعد آقای چشم آقای شکری، وقتی ما از پلورالیسم صحبت میکنیم، یک فازی از مرحله دموکراسی است که از لیبرال دموکراسی هم گذشته، حتی از ساختار حکومت هم گذشته، که دیگر ساختار حکومت مرکزی در اون کمترین به اصطلاح تاثیر را داره. خب بس طولانی هست و در آخر سوال من از شما فقط اینه، محبت فرمایید، آقای توکلی فرمودن که تفاوت هست بین حزب دموکرات کردستان با یه حزب دیگه که شما بهش، اگه ممکن هست محبت بفرمایید تفاوت بین حزب دموکرات کردستان و حزبی که شما هستید، محبت بفرمایید که ممکن هست یکم توضیح بدید. شب بخیر میگم به همه دوستان، خیلی ممنون، متشکرم.
مرسی نیک عزیز. خب بارش عزیز شما هستید، میکروفون در اختیار شماست. در ضمن آقای آهنگری، شما هر وقت که خواستید در واقع جواب بدید میتونید دستتون رو بالا کنید و من میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
با سلام به دوستان گرامی، ممنون از گردانندگان روم، سایت ایران گلوبال و مهمان گرامیمون آقای کاکاوه آهنگری. زور سپاس کاکاوه. منتها در ادامه صحبت ایشون قبل از اینکه بپردازم به آقای نیک، مستر نیک بگم که دوست گرامی، شما موضوع رو اصلا سر و ته میبینید. با صراحت براتون بگم این جنبش فراملی نبود. خواستگاه فراملی اگر داشت، همون خواسته های حداقل کف مطالبات این ملت ها رو در خودش گنجانده بود، ملت ها ازش فرار نمی کردن. من ادعا می کنم که این جنبش فرار کرد از ملت ها، تا چه رسد که به فراملی باشد. اون پروسه زمانی محقق میشه که رنگارنگی به قول شما که خواسته ها کف مطالبات یا حتی اقل مطالبات ملت ها رو در خودش گنجانده باشه. علت ضعف و شکست و این درماندگی این جنبش هم با بعد از پیدایش منشور دومش در همینه. علت سکوت ملت های ساکن ایران، علت عدم پیوستگی آنها در همینه که آقای آهنگری هم، کاوه آهنگر هم فرمودن کف مطالبات این ملت ها رو برآورد نکرد، فرار کرد. در همون اول حتی قبل از ریاست جمهوری، من یادمه جنبش آذربایجان و کردستان و لرستان و بلوچستان و عرب ترکمن ها با هزاران التماس درخواست میکردن که کف این مطالبات رو در برنامه های آتیشون در دو رقیب آقای موسوی و کروبی گنجانده بشه، که فرار کردن اینها. اینا دردشون این نبود. برحال من صحبت خودم رو بکنم، در این مرحله فعلی به نظر من علل و بررسی عدم پیوستگی جنبش های ملی به این جنبش سبز نکته با نکته، مثلا آهنگری خیلی قشنگ در مورد کردستان گفته، من میتونم در مورد آذربایجان در حداقل اون تخصص ویژه خودم، اون آگاهی خودم، میتونم علتهاش رو بر بشمارم. منتها من به این موضوع میپردازم که حداقل تو این 18 ماه نزدیک دو سال ثابت شده که به سه تفکر پایان داده. یک تفکر، پایان تفکر اصلاحات در کل، یعنی اون پروژه اصلاحات رو در درون نظام رو به نوعی این دستاورد این شکست اخیر بود که به تمامی اون امید رو، پایان این تفکر رو اعلام کرد که غیر ممکنه که در درون رژیم به اصلاحات دوباره دست یازه. دومین چیزی که پایان داد تفکر همون ابتدا دموکراسی یا حرکت‌های دموکراسی در ایران و سپس حقوق ملت‌ها و حقوق طبقات دیگره. الان شما نگاه بکنید، تنها این جنبش معروف به سبز تنها ملت‌ها و جنبش‌های درون ملت‌ها رو مال خود نکرد، بلکه هیچ جنبشی رو مال خود نکرد. جنبش کارگران رو، مثلا جنبش‌های واقعا موجود، جنبش زنان رو، جنبش‌های دانشجویی رو، بخشی رو تونست، اونم بخش مرکزی رو تونست، مون تا جنبش دانشجوی سراسری رو نتونست که اون رنگ و بوی ملی رو داشتن، اون کف مطالبات، حتی مطالبات ملی هم توأم با اون جنبش دانشجو بود، نتونست حتی اونها رو هم جذب کنه. ضعف این جنبش سبز در عدم پیوستگی این ملت ها تنها یک مورد اونها ملت ها نبود، بلکه این جنبش نتونست حتی کف مطالبات جنبش های طبقاتی رو، جنبش کارگران و زحمتکشان، جنبش صنفی معلمان، پرستاران، جنبش های صنفی دیگر رو به خودش الحاق بکنه. شکستش در همون بود، چون کف مطالبات اونها رو، اون صنف ها رو، اون طبقات زحمتکش رو برآورده نکرد. با همه اصرار، با حتی با شرکت بخش های اعظم مثلا زنان، کارگران، زحمتکشان،
طبقات متوسط و سایرین، حتی اون افراد و متعلق به ملت‌های ساکن مرکز، حتی شهادت و رشادت اونها نتونست طالبات اونها رو از زبان اون جنبش متمرکز به نوعی بیان بکنه و نتونست این رو گسترده بکنه. این پایان این تفکر دومین پایان به اون تفکری رو پایان داد که تو این تجربه 18 ماهه که ابتدا دموکراسی برای ایران و سپس حل مسائل ملی و طبقاتی و جنسی و طبیعی و سایرین، به این تفکر پایان داد. غیر ممکنه. بدون حضور و سومی نتیجه گیری که من میکنم، بدون حضور و اتحاد تمامی جنبش های واقعا موجوده، چه طبقاتی، چه جنسی، چه مذهبی، چه ایدولوژیکی و چه ملی، که بخش اعظم اینها در درون اون جنبش های ملی نهفتند، جنبش هایی که با رنگ و رعاب ملی، با اون هویت های ملی، خواست ها و مطالبات رنگ ملی در بخش زحمتکشان و دانشجویان و صنف ها و طبقات و حتی جنبش ایدولوژی و مذهبی هم رنگ و بوی ملی رو دارن، چون سنی ها یا عربن یا بلوچن یا کرد هستن یا ترکمن، اینها یا دانشجوهان که در این مناطق زندگی میکنن، یا زحمتکشانی که در اون مناطق زندگی میکنن، یا زنانی که در اون مناطق زندگی میکنن، همه آنها ملبس به همون مطالبات ملی هم هستند. یعنی اصلی ترین خواسته هایی که مطرح باید بشه در هر جنبش اجتماعی که ادعا میکنه فراملی هست، میتونه این مطالبات رو در کف مبارزات خودش بگنجانه، باید اینها رو در درون برنامه آلترناتیو مشخصی که ارائه میکنه باز تولید بکنه، اینها رو عکس بکنه، عکس برگردان این مطالبات بشه تا اونها رو جلب بکنه به این جنبش. ضعف این جنبش سبز در همین بود و علت شکست، من دقیقا با مسئولیت میگم، شکست این جنبش در مرحله اخیر، من تا قبل از این فراخوان این منشور دوم امید و آرزوی، حتی در 25 به این ور، حتی این جنبش در اون خواسته های اولی و متمرکز اون نقاط مرکزی به اونها هم پاسخ نداد، نتونست اون به اون کف مطالبات اونها هم پاسخ بده. به خاطر همین هم اکثر اون میلیون ها انسانی که با توهم خاص پشت سر این جنبش رفتن، دقیقا روی گردان شدن از اون رهبری این جنبشی که به اونها خیانت کرد، توهم رو ایجاد کرد، ولی آنها رو بدون ابراز این مطالبات باعث شد که اونها راه دوم رو به پیش ببرن. خیلی از دوستان من، خیلی از رفقای من در درون جنبش سبز ادعا میکردن که چون شرکت همه اقشار زحمتکش، همه متعلقات قومی در درون این جنبش محرزه، صبر بکنید، تمام این مطالبات به وقت و به زمانش شمرده خواهد شد، مطرح خواهد شد. اما بعد از منشور دوم و این دزدیدن رهبری و این شورای رهبری و حتی مرتجع‌تر از اون رهبران خودخوانده، نتوانستن این کف مطالبات رو علم بکنن، مطرح بکنن. بنابر این من میگم که این جنبش شکست خورده. من فقط تنها از کاوه عزیز یه سوال ویژه‌ای دارم. این سوالم برمیگرده به همون حزب دموکرات کردستان و اینکه با توجه به این تجربه این شکست در درون این جنبش اجتماعی، آیا در حزب دموکرات با طرح اون آلترناتیو ویژه خودتون، فدرالیسم جغرافیایی بر اساس زمانی، شکل اون نوع فدرالیسم و عدم تعیین اونها و عدم تعیین حتی اون مطالبات زحمتکشان در کردستان، عدم مطرح کردن تمامی مطالبات مردم از هر صنف و گروه و متعلقات به هر ایدولوژی و متعلقات به هر ایدولوژی و وابستگی حزبی، آیا وقتی اون نرسید که از این تجربه به نحو احسن استفاده بکنید و نوع و شکل و بافت خودتون رو در اون آلترناتیو بعدی، در اون سیستم فدراتیو آیندتون مشخص بکنید؟ شخصا من پیشنهاد عملی رو، فدرالیسم شورایی لایک و دموکرات رو، به حزب شما ارسال کردم، منتها باز تا به اون و قبول یا رد اون یا حتی نقد اون رو هم من نشنیدم. امید دارم که کاوه آهنگر عزیز هم در این تریبون بتونن به این هم نظری بیافکنن. سپاسگزارم از دوست سخنران و باز هم از اتاق ایران گلوبال. بفرمایید، میکروفون برای شما آزاد.
مرسی بارش عزیز. یه دقیقه جهانگیر را دوستان سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید. بحثی رو دنبال میکنیم در مورد جنبش سبز و رابطش با اقلیت‌های ملی و قومی در ایران. آقای کاوه آهنگری از حزب دموکرات کردستان مهمان سخنران ما هستن. نوروز و سال نو رو به تمام عزیزانی که در اتاق تشریف دارن تبریک عرض کنم. خوشحال هستم که با ما هستید. اولین جلسه است که بعد از عید نوروز امروز اتاق رو باز کردیم و در خدمتون هستیم. دامون عزیز، عبدو، آقای تقوایی عزیز، اسمارت عزیز، شکری عزیز که داره برنامه رو ضبط میکنه، کمونیسم یوسف و دیگر دوستان، همه دوستان خیلی خوش آمدید. کیومرز عزیز و خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم. لیلای عزیز که تازه تشریف آوردن. بله، من البته بعضی وقتا متعجب میشم، نمیدونم دوستان اخبار رو دنبال میکنن یا نه، و به حساب در مصر و به حساب تونس و الان لیبی و بحرین و سوریه و اینا، درسای زیادی ما میتونیم بگیریم که به حساب قدرت‌های جهانی و به اصطلاح جامعه جهانی چطوری عمل میکنه و مثلا اون جنبشی رو که در ایران اپوزیشنه، مثلا فرض کنید خامنه‌ای احمدی نژاد میدونه و تقویت میکنه، مثلا به چه صورت هست، و احزاب و گروه‌های دیگه به هر صورت بایستی طبق اساسنامه‌شون و طبق روال کاریشون، هر کسی مثلا فرض کنید سازمان مجاهدین یه جور، حزب دموکرات یه جور و به حساب سازمان‌های دیگه سلطنت طلبا به طریقی که خودشون سلام میدونن بایستی اهدافشون رو به جلو ببرن. ولی به حساب اینا، مثال اگر بخوان بزنیم اینجوری است که مثلا شاه رو که میخوان ببرن، مثلا میخوان قره‌باغی و فردوست و به حساب ازهاری و اینا بشن رهبر. اینا نمیخوان یه دفعه بیان که مثلا بگن حالا از فردا شورای کارگری درست شه، مثل بعضی از دوستان که منتظر هستن که شورای کارگری حکومت کنه در ایران و این حرفا. این است که به حساب ما از یه جهت نگاه میکنیم به جنبش سبز، ما باید کار خودمون رو بکنیم و اونها و جامعه جهانی و اشخاصی هم که به حساب ماموران یا خدمتگزاران این جامعه جهانی هستن به طریق دیگری بایستی این کار رو انجام بدن. این است که دوستان مطمئن هستن مستحضر هستن، ولی بعضی وقتا یه صحبت های میکنن آدم تعجب میکنه. بس را در خدمتتون هستیم. دموکرات عزیز، عراض عزیز و صمد عزیز در نوبت. از دموکرات عزیز بفرمایید.
سپاسگزارم. اگر صدای من میاد یه دو مرقوم بفرمایید که صدا رو ببینم هست یا نه. تشکر میکنم از دوستان گرامی و جناب آهنگری. من فکر میکنم که وقتا جناب آهنگری که بحث اصلاحات در ایران در واقع با طرح منشور به نقطه از بن‌بست رسیده و خودشون هم اعتقاد دارن به این مسئله و فکر میکنم این سوال دیگه در مورد چون پاسخ دادن میگم من چون پاسخ رو گرفتم و جنبش سبز رو در واقع من به عنوان هیچ کس انتظار نداره در یک ساختار سیاسی به اصطلاح استبدادی ولایت مطلقه حتی کف مطالبات هم بخواد استیفا بشه و داده بشه. اصلا چنین انتظاری از چنین ساختار سیاسی باشه بسیار خوفناک سیاسی هست. با توجه به این که مشاهده کردیم در طول این مدت اخیر مدعیان به اصطلاح رهبران اصلاحات آقای موسوی کروبی به زندان کشیده شدند و در نهایت فعلا به سکوت و احتمالا هم ادامه داشته باشیم سکوت و این کف مطالبات هم فراموش خواهد شد به تدریج در طول این پروسه. اون چیزی که میماند این هست و گفتمان جناب آهنگری هم همین بود که اشاره داشتن ما هر فاکتوری که به توسعه سیاسی فرهنگی کمک بکند ما در اون راستا میتونیم حرکت بکنیم. فکر میکنم البته خودشون میتونن توضیح بدن که منظورشون این هست که به غیر از جریان اصلاحات اعتقاد دارن، یعنی اعتقاد دارن به اینکه این نظام پاسخگوی به اصطلاح مطالبات مردم کردستان، مردم آذربایجان، مردم تمام نقاط ایران نیست و در نهایت باید جاگزینی داشته باشه که این جاگزین دموکرات و به اصطلاح آزادی خواه باشه. اما من تفکیک پذیری جامعه ایران رو از سوی جناب آهنگری نمیپذیرم. ببینید فشار در کردستان بسیار زیاد بود در طول 60-65 سال گذشته به دلیل استبداد مداوم و مستمری که در ایران وجود داشته، قطعا فشار بسیار زیاد بوده در منطقه کردستان. اما این فشار امروز به صورت هماهنگ در قلب ایران یعنی در تهران هم میاد و در تهران تحریزت رو داره و بسیاری از به اصطلاح شکنجه هایی که در قلب کشور رخ میده برابری میکنه با اون فشارهایی که در کردستان هست. ما ادامه رو در تهران داریم، در اصفهان داریم، در همه جای ایران داریم. یک نظامی است که به خودی های خودش هم رحم نمی کنه. پس از این نظام نمی شود اون انتظاری رو داشت که رهبران سبز دارن و یا اصلاحات مورد نظر اونها به اصطلاح در این پروسه ازشون داشته. حالا در منشور هم به طور قاطع و به طور قطع انشعابی در خود اصلاح طلبان هم به وجود آمد و بخشی از خود اصلاح طلبان دوباره گرایشی به سمت ولایت فقیه پیدا کردن برای حفظ نظام و حفظ خود و بخش دیگر هم که خب این احساس رو دارن و فکر میکنن که این نظام پاسخگو نیست و واقعا هم شاید دنبال مطالبات مردم باشن، عنوان به دید من به عنوان اصلاح طلبان تحولگرا هستن، این کسانی که میخواهند خارج از نظام قرار بگیرن و در نهایت به صف دموکراسی خواهان بپیوندن و همین رو من منشأ قرار میدم به این پروسه که بر صورت جریانی در داخل و خارج از کشور در حال بروز و ظهور است در اون به صورت جایگاه سیاسی خودش. گرچه من معتقدم جنبش سیاسی اجتماعی امروز ما برای اولین بار در تاریخ کشور ما حتی شاید در دنیا تنها جنبشی است که بدون رهبر دنبال دموکراسی می‌گرده، یعنی بدون رهبر دموکراسی خواه و اپوزیسیون پشت سر این داره حرکت میکنه، اپوزیسیونی که هنوز سازماندهی نشده خودش رو نتونسته پیدا بکنه و در داخل به دلیل سرکوب شدید حکومت اجازه نداد که اپوزیسیون خودش رو سازماندهی بکنه. و اتحاد رو به وجود بیاره در سطح خارج از کشور. جناب آهنگری اونطوری که اشاره فرمودید من موافق نیستم، اجازه بدید مخالفت بکنم با شما در این مورد که فرمودید اپوزیسیون در خارج از کشور است. من قبول دارم بخشی از اپوزیسیونی که پایگاه اجتماعی دارن مثل احزاب کردستان یا احزاب دیگری که به صورت مثلا قومی هستن، ولی بقیه جریاناتی که از گذشته باقی ماندن در ایران شناخته شده نیستن برای نسل جوان. نسل جوان، نسل سوم نمیشناسه، سازمان های قدیم رو نمیشناسه و آگاهی نداره، به این دلیل که مطالبات خاص خودش رو داره و گرایشات سیاسی چپ و یا راست و یا ایدئولوژیک رو نداره. این نسلی که امروز در خیابان فریاد میزنه و مطالبات خودش رو طلب میکنه اصلا شعار سازمانی یا حزبی نمیده، بلکه حرف خودش رو میزنه و اون بسیار به نظر من با ارزش هست و جای خوشبختی حتی که ما در این دوره از تحول سیاسی در ایران نداریم اون جریاناتی رو که احتمالاً بخوان مطالبات رو به نفع جریانات خودشون وتو بکنن. این خوب هست که در یه دوری از تاریخ پس از جمهوری اسلامی با تمام جریانات سیاسی در خودمون داشته باش در کشور داشته باشیم، به عنوان اینکه پلورالیسم سیاسی باشه، به عنوان اینکه آزادی درش باشه، ولی در این مقطع از تاریخ ما نداریم به دلیلی که سرکوب کرده جمهوری اسلامی و شاید یه آوانسی هست، یه فرصتی برای این نسل جوان هست که بتونه مطالبات اصیل خودش رو مطرح بکنه. و در این راستا اپوزیسیون رو من جناب آهنگری من در همون داخل میبینم، نه منظورم الزاماً جریانات سیاسی باشه بلکه کل جنبش هست. اپوزیسیون فقط در سازمان سیاسی مطرح نمیشه، یعنی به اون معنا نیست، به این معناست که در مقابل حکومت چی قرار داره، جنبش مردم ایران قرار داره. حالا اسمش شده سبز، من فکر میکنم که بحث سبز هم به تدریج به این دلیل که زیاد متقارن نیست، زیاد منطبق بر واقعیت های مطالبات جنبش کنونی نیست و مطالبات ما مطالبات دموکراسی خواهانه است، آزادی خواهانه است در مقابل اختناق در مقابل و میتواند که رنگ و رنگ باشد و هست. و فکر میکنم که به تدریج اگر این پروسه ادامه پیدا بکنه جاگزینی برای رنگ هم وجود داشته باشه و اون شعارهای با جنبش فعلی هست که امیدواریم با حضور اپوزیسیون که بتونه خودش رو سازماندهی بکنه در داخل و خارج از کشور از تمامی جریانات و حضور قوی اتفاقا احزاب کردستان، آذربایجان و جریانات دیگر که اینها منتظر نباشند که اگر واقعا خودشون رو ایرانی میدونن خب مثل یک فارس، مثل یک آذربایجانی، مثل یک اصفهانی و سمنانی و شیرازی اینها هم کنار نشینن، هاشین نشین و کشور مال خودشون هست، در اون مراکزی تصمیم گیری مشارکت بکنن و بیان جلو. خود چه فرقی میکنه؟ شما من تفاوتی بین آذربایجان و کردستان رو در این میبینم که در 65 سال پیش آذربایجان بعد از پیشوری به سمت تهران حرکت کرد ولی کردستان این کار رو نکرد. الان آذربایجان در بخش وسیع از ایران سرمایه گذاری کرده، من نمیدونم نان شب مردم ایران رو میده، تمام نونوایی تقریبا آذربایجانی هستن، ایران مال خودشون هست، مال خودشون میدونن و بقیه مردم ایران هم همینطور میدونن سهم به سزایی در این کشور دارن و باید به حق خودشون برسن، منتها با مشارکتی دموکراتیک در سطح ملی و سراسری که بتونه که پاسخ بگیرن و به صورت دموکراتیک حرکت بکنن. و من فکر میکنم که جناب آهنگری از این موضع چون اطلاع دارم از موضوعشون به خوبی دارن حرکت میکنن و از این بابت خیلی خوشحال هستم که در این جلسه حضور پیدا کردن. ما هم از فرمایشاتشون استفاده کردیم و خیلی خوشحال هستم. سپاسگزارم. شب بخیر.
آقا شوقی عزیز خیلی ممنون، عکسایی هم که از جشن نوروزی رادیو البرز زده بودید دیدم، خیلی جالب بود و استقبال شده بود مثل اینکه دوستان. و البته اگه این ویدیوها رو که میذارید بساب چیزم داشته باشه، صدا و بساب حرکت خیلی قشنگتر عکس بود، ولی خب جالب بود. امیدوارم موفق باشید و ممنون از اینکه جلسه امروز رو ضبط کردید صدای دوستان رو. خب دوستان بحث ادامه میدیم در مورد آقای کاوه.
بله، بحث در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره. متاسفانه ضبط برنامه ما به اتمام رسید و مرسی از دلیل عزیز که مورد لطف و محبت خودشون بنده و رادیو البرز رو قرار دادن. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید تا سه‌شنبه آینده که در خدمت شما باشیم.